رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن بالاها جمع عن الاحصاء عددها ثم الصلاة والسلام على سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه بیاسین و طاها و فی عرضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علا بعلها علی المرتضى و بنیها الاولیاء والاسفیاء والخلفاء ولاسیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. در سالهای پیشین در این محفل محور سخن شرح زیارت مبارکه امین الله بود. فقراتی از اون زیارت رو، بخش زیارتش رو توضیحی عرض کردیم و بخش دعا را سال گذشته پرداختیم. آنچنان که در ذهن و حافظه بنده هست، یکی دو عبارت از آخرین عبارت قسمت دعا باقی مانده است تا برسیم به بحث ثنا انشاءالله فردا شب اگر زنده بودیم. و آخرین قسمت های دعا که باقی مانده بود شرحش، مستندتن به سنن اولیائک، مفارقتن لأخلاق اعدائک، مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک. مستندتن به سنن اولیائک را هم گمانم توضیح اجمالی عرض کردیم. برای اینکه یادآوری باشد عرض میکنیم که در اینجا آن که دعا میکند زین العباد است، در حالتی دعا کرده است صورت نازنین خیش رو بر قبر امیر المؤمنین گذاشته بوده است. دعای رو ببینید، مکان دعا رو ببینید، مدعو هم که حضرت حق است. چه چیزی رو میطلبن؟ سید الساجدین و زین العابدین، هم به عنوان تمنای دل خیش، هم به عنوان آموزش به ما، میخواهند که ما از خدا بخواهیم که خدایا نفس من، جان من را به گونه ای قرار بده. بنشین بالا اذیت میشه. نفس من، جان من را به گونه ای قرار بده که مستندتن به سنن اولیائک. پس اولیاء خدا سنت هایی دارن، من باید استتان بکنم، یعنی سعی کنم اون سنت ها را در خودم، رفتارم، گفتارم، پندارم، این سنت ها را احیا بکنم، رنگ پذیر باشم. و خصوص عزیزان، خواهران و برادران دقت بکنید، البته در روایت داریم که آخر الزمان، زمانی که مردم به مستحبات چسبیدن، شما به واجباتون بچسبید، چون بسیاری واقعا ترک واجب کردن سنت به جا می آورن. این واقعیتیه، اما معنیش بی‌اعتنایی به سنت نیست. می دانید، فرض کنید نماز شب مستحب مؤکده، اگر من در تمام عمرم نماز شب نخوانم، حرامی رو مرتکب نشدم، معاقب نیستم. اما اگر مقید شدم به ترک نماز شب، این حرامه. دو مطلبه، و خصوصا نماز شب نمیخوانم، حالشو ندارم، نخوندم. اما با خودم قید کردم که این مستحب رو انجام نمیدم، این خلاف دستور خداست. یک کسی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد که آقا من به همسرم یک علاقه وافری دارم شدید، و با خودم عهد کردم چنان کار مستحبی رو انجام ندهم. امام فرمودن چون این عهد کردی و این خلاف دستور خداست، خدا گفته یک چیز مستحبه، تو عهد کردی که هیچگاه این مستحب رو انجام ندی، حتما باید اون عهد رو بشکنی. در حد فرمودید وقت کسی دست نداده مثلا بره زیارت امامزاده ای، زیارت حضرت عبدالعظیم، نشده بره، تا آخر همشم نمیشه بره. اما اگر یک کسی قسم خورد، قسم نخورد، با خودش عهد کرد، مقید شد در دلش که من ابدا زیارت حضرت عبدالعظیم نخواهم رفت، این خلاف فرمان خداست، تمرده در مقابل خدا ایستادنه. دقت فرمودید؟ این نیت در مقابل خدا ایستادنه. آنچه که مهم است در آخر الزمان و در این دوره‌ای که ما داریم می‌بینیم این است که علاوه بر این که واجبات رو از دست میره، سنت‌ها و سنت اولیاء خدا هم داره از دست میره. و لازم است که مایی که میریم زیارت امین الله می‌خوانیم، یکی از بهترین زیارات ما در اون حکایت حاج علی بغدادی که مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورده است، گفت حضرت فرمودن که چه زیارتی بخونم؟ فرمود از کردم آقا از زیارت برات بخونم، گفتم آقا از زیارتی که بهتره، حضرت زیارت امین الله خوندن. امام عصر زیارت امین الله خوندن. از بهترین زیارت ما، در این زیارت تمنای ما این است که خدایا من مقید باشم، مستتن باشم، سنت های اولیاء تو را بگیرم. ما نیاز داریم در خانواده های مذهبی، در مدارس، حتی در مدارس علمیه امروز نیاز داریم به احیای سنت های اهل بیت. و دشمن با یک ترفند بسیار زیرکانه‌ای داره چی رو از ما میبرد، سنت ها رو از ما میبرد. من یه نمونه کوچک رو عرض کنم که این روزا مبتلا شدیم. جدیداً من میبینم که حتی افراد متدین در دیرباز ما میخواستیم با کسی وداع کنیم، چه میگفتیم در فارسی؟ میگفتیم خدا حافظ، خدا حافظ، این خدا حافظ شما. این دیدگاه توحیدی ما رو نشان میدهد که فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. تذکر به خداست. اگر با توجه بگیم تذکر به خداست. اگر کسی سلام کرد به ما، همین الان من زنگ زدم یکی از دوستان بسیار متدین خودم، همین الان سلام علیکم، حاج آقا سلام. خب بقیهش کن، سنت اهل بیت این نیست. من گاهی بچه ها تو منزل، بچه کوچیکه میاد میگه بابا سلام، میگم سلام علیکم، سنت اهل بیت اینه. سلام جواب نداره، سلام بر کی، بر چی؟ تو باید بگی سلام علیکم. یا منی که دارم جواب میدم سنت اهل بیت چیست؟ باید بگم سلام علیکم و رحمت الله. حالا طرف بگن او آقا چقدر تن آخون بازی در آوردن، مقدس بازی در، باشه بگن. من وظیفم استتان به سنت اولیاء الهیست، به سنت ولی اصل است. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. امام عصر ما امروز چه سنتی دارن؟ امام عصر ما نمیگن سلام، یکی دیگه بگه سلام، چون اینا همه تأثیر داره، واقعا تأثیر داره. سلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا بر تو. اگر با توجه بگیم هم تأثیر واقعی داره هم مذکره. بعد حالا جدیدن میبینیم با طرف خداحافظی میخوای بکنی، میگه فعلا. خب نخی قبلا، یعنی چی فعلا؟ بعدن، یعنی چی فعلا؟ لغت عربی از جهت ادبی غلط فعلا. بعد دقت کردم همین دیروزم به کسی، من خدا حافظ شما، میگه مراقب خودتون باشید، مواظب خودت باش. خدا حافظ تبدیل شده به چی؟ دیدگاه الهی، به مراقب خودت باش، مواظب خودت باش. من نمیتونم مواظب خودم باشم. نگهدارنده هم نیکو نگه داشت، وگر نه صد قدح نفتاده بشکست. درد میفرمایید؟ میخوام نکته ای رو عرض بکنم. همینطور ما کم کمک بدون که متوجه بشیم داریم سنت ها رو از دست میدیم، سنت هایی که تأثیر گذارند. من یک نمونه برای خواهران و برادران عرض بکنم از تأثیر گذاری که گاهی یک عمل کوچیک یک مشکل جدی رو حل میکند. کسی از دوستان ما این تصادفی کرده بود، ماشینش چپ شده بود، کتفش خورد شده بود، جراحی کرده بود. بعد از این که اون پزشک جراحی کرده بود، دست این آقا دیگه از این مرحله بالاتر نمی آمد. جوان کسی از اقوام نزدیک ما فوق تخصص ارتوپدیست در مشهد رفت، ایشون گفت بریم مثلا پیش فلانی از قوم شما نگاهی بکنه، فوق تخصص دستم هست، من چیکار باید بکنم؟ دستم کلا فلج شد. رفتیم پیش ایشون، گفتیم آیدو عکس ها رو نگاه کرد و وضعیتی رو معاینه کرد، رد کنید. گفت آقا شما روز 20 مرتبه 30 مرتبه مثل این که یک موش رو انسان میخواد شونه کنه یه خانمی یه آقای موش رو شونه میکنه، چطوری شونه میکنه؟ دستت رو به همین حالت حرکت بده. گفت آقای دکتر دست من از اینجا بالا نمیاد. گفت میدانم میبینم، سعی کن روز اول یک کمی میاد بالا، روز دوم یک کمی. این کار رو ادامه بده، اگر این کار رو نکنی دستت فلج خواهد شد و علیل میشی تا آخر عمر. این اول اونجا به مسخره گرفت، فردا شروع کردید نه مؤثره 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 و دست را افتاد. یه عمل کوچیک. شما میبینید یک آقای نظم بدنش به هم ریخته، تعریق داره، لرز داره، بدنش میلرزد، در این حالی که بدنش گرما داره، هرچی هم میخوره یک پوست و استخون سیر نمیشه. مشکلش با یک تیروئیده. میرید دکتر تست میدید، یک قرص به شما میده به اندازه یک عدس کوچیکتر، این آقا روزی یکی از این بخور تنظیم میشه. گاهی آثار و مستحبات، گاهی آثار یک عمل کوچک، اثر یک سنت اینه. ببینید الان بنده کسالت داشتم، مریض بودم داخل این اتاق، دم اذان مغرب خواب بودم، کسی از عزیزان اینجا نماز میخوندن، نمازشون رو بلند میخوندن، من از صدای نماز ایشون بلند شدم، اما نه با نفرت، با لذت. یک لذتی در وجود من نشست. به ما در فرهنگ اهل بیت فرمودن نماز شب بخوانید، در خانه خودتون نماز شب رو بلند بخوانید. بعد حرفای من در آوردیم، آقا من میخوام کسی متوجه نشه. بابا دستور دادن نماز شبتو بلند بخون، بچه‌ها یه وقت بیدار نشن، امامتو فرموده است نماز شبت رو بلند بخون، که بچه همون که در اتاق خودشه، روی تخت خودشه، تو رخت خواب خودشه، صداتو میشنود، گاه و بیگاهی اون لحظه لحظه تأثیر پذیریز، اثر میکنه در دلش، لذت عبادت رو ممکنه بچشه. بعد در موقع سنت گذاری قرار نیست به سلیقه خودمون رفتار کنیم. دقت کنید، مستنتاً به سنن اولیاء، قرار نیست من سلیقه پردازی کنم، هرچی اولیاء خدا بودن. پس به دوستان توصیه میکنیم که کتاب سنن و آداب رو بخونیم. علامه مجلسی علیه الرحمه از 110 جلد چاپ بیروت بهار الانوار، یک جلدش کتاب السنن و الاداب است. هلیت المتقین ترجمانی تقریبا از اوست. سنت علمی در موشونه کردن چی بوده؟ در حمام رفتن چی بوده؟ در خوردن چی بوده؟ در آشامیدن چی بوده؟ سن مقید باشه. اون هم به عنوان اختتاب ولی عصر، به عنوان اختتاب امامش، به عنوان رنگ پذیری از آداب اهل بیت. سنت اهل بیت در نشستن چی بوده؟ در خوابیدن چی بوده؟ اینها نور به وجود میاره در دل انسان، دل انسان رو نورانی میکنه. مستندتن به سنن اولیائک. سنت اهل بیت در برخورد با مردم چی بوده؟ در گفتگو با مردم چی بوده؟ حتی در مناظره چی بوده؟ شنیدید مفضل ابن عمر جعفی از خجستگان شاگردان و اصحاب سر امام صادق است. یک بررسی بکنید تمام روایاتی که مفضل نقل کرده در مباحث معارفی اعتقادی و ولایی است. خیلی سطح معرفت او بالا بوده. مفضل ابن عمر جعفی در مقدمه توحید مفضل دیدید گفته من وارد مسجد رسول خدا شدم، در روزه منوره دیدم ابن ابی الاوجای ماتریالیست ملحد نشسته با هم پالکی های خیش جسارت میکردن به پیغمبر اکرم که نه خداییست نه فرداییست، شخصی آمد میخواست بر عرب حکومت کند، این حرفا رو ساخت و پرداخت. من برافروخته شدم، گفتم یا عدو الله و عدو رسوله، مشرک، کافر، خبیث، خجالت نمیکشی در مسجد پیغمبر این مطالب رو میگی؟ گفت آرام باش، دقت کن، اگر از شاگردان جعفر ابن محمد نیستی که اهل علم و دانش نیستی برو پی کارت، ما رو تو حرفی نداریم. اگر از شاگردان جعفر ابن محمد هستی که امام تو با ما چنین سخن نمیگویه، وقتی حرف باطل ما رو میشنود برافروخته نمیشه، فحش رو ما نمیده. پس اگر من در مناظره و گفتگو برافروخته میشم، فحش میدم به طرف مقابلم یا اهانت میکنم، من مستندتاً به سنن امام صادق در مناظره نیستم. و قص الهازا، و این یک جمله است، مستندتاً به سنن اولیای، یک کلمه است رفته. اما واقعا اگر از امروز بنده و شما شروع کنیم به تمرین کردن و لازمش بنویسیم مثلا سنت های اهل بیت چی بوده. من میدانم برخی از خواهرانی که تشمیرن در این مجلس اهل قلمن، نه به عنوانی که حالا فردا کتابی چاپ کنیم و یک چند کودکی که استاد شدیم یک چند استادی خود شاه شدیم که ما هم بشیم مثلا سری در بین سران اهل قلم، نه، برای تنبع خودمون و تذکر مؤمنین بنشینید سنت های اهل بیت رو لیست کنید. سنت اهل بیت در غذا خوردن چی بوده؟ آیا ما در منزل ما اجرا میکنیم؟ در نشستن چی بوده؟ آیا اجرا میکنیم؟ در خوابیدن چی بوده؟ و همینجور جز به جز، نکته به نکته، مو به مو. و جالب این است که شما نمیتوانید یک مقطع حیات، یک رفتار، یک کردار پیدا کنید که اهل بیت براش دستوری نداده باشه. اگر کسی تونست پیدا بکنه من جایزه میدم. الان که من دارم خدمت شما عرض میکنم، هرچی ذهنم رو جستجو میکنم میبینم نه، عزیز و درشت. آقا یه لیوان آب میخوام بخورم، فهمیدن چطور بخورم، چه بگویم موقع یک لیوان آب خوردن؟ گفتن آب رو دیدید لبنانی ها ابریق رو میگیرن بالا، یا پارچ رو یا لیوان رو بالا، دهانش رو باز میکنه، از بالا اینو سرازیر میکنه توی گلوش. این سنت اهل بیت نیست. همه لبنانی ها و سوری ها بسیارشون اینجوری آب میخورن. در نحوه خوردن آب گفتن آب رو با مکیدن بخور، که این یک تأثیری داره در عرض میشود که مری. در چجوری آب بخورن؟ فرمودن اول بسم الله بگو، به سه جوره آب رو بخور، در بین هر جوره یک الحمدلله بگو. کی آب بخورم؟ ناشته آب بخورم یا نخورم؟ بعد غذا آب بخورم یا نخورم؟ میانه غذا آب بخورم یا نخورم؟ آخه دین ما دین تمام و کامل است. بعد یهو ما بر اثر فرهنگ غرب زده و عدم توجه به حجت خدا، یعنی گمان بردیم توجه به حجت خدا فقط در زیارت آل یاسین است، حال اینکه یکی از بهترین توجهات زیارت آل یاسین است، اما بعدش میخوام بشینم اونجا متوجهم که حجت خدا چگونه می نشینن. دیدید نشستن های مکروه در روایت ما، نشستن های مستحب در روایت ما، فرم غذا خوردن، گونه غذا خوردن، لقمه برداشتن، همه اینا رو گفتند. یعنی یک جاشوه نمی توانید پیدا کنید چیزی نگفته باشه. بعد با هیچ کس نشانی زان دل رو با ندیدم. واقع مطلب این است که امروز آداب و سنت ما در لباسمون، در خوراکمون، در غذامون، در رفتمون، در آمدمون، در نشستمون، در صحبت کردن آداب اهل بیت نیست. و بعضی چیزایی که آداب اهل بیت نیست آداب ما شده. آداب ما شده، شدید هم شده. الان یک کسی وارد میشه، ما براش بلند میشیم به احترام. بنده روایات رو دیدم که فرمودن این آداب فارس هاست و آداب عجم است و ادب خوبی نیست بلند شد. مگر اینکه شخص از ذریه پیغمبر باشه یا پدر انسان باشه. مثلا ادب اهل بیت در تعزیه چیست؟ در تسلیت دادن. متوفایی که از دنیا میره، اهل این میت نباید از خونه برن بیرون، تا سه روز باید اقوام و دوستان همه غذا بپزن بیارن برای اینا، به اینا سر تسلیت بدن، بعد از سه روز هم تمام. تا سه روز دیگران باید بیان وسایل راحت اینا رو فراهم کنن، اینا مشغول گریه و عزاداری و سبک کردن دل باشن. حالا عکسه یه میت که میمیره اقوامش بمیرن صد مرتبه، از این مجلس به این منزل تالار اجاره کن زیر باره و بسیاری از کارهای حرام. خب ببینید ما گاهی مستحبات رو، مرزش رو زیر پا میگذاریم، برخلاف دستور اهل بیت وارد مده حرام میشه. یعنی چون رسم کردیم که آقا کسی که از دنیا رفت، رسم بی خودی که از ما در آوردیم، ما همون روز اول اطعام بکنیم. خب میت از دنیا رفته، بچه‌ش صغیر داره، اقوامشون هم از جیبشون که مایل نیستن بگذارن، یا ممکنه خانواده‌ای باشن که نگذارن، از پول این میت برمی‌دارن مردم رو اطعام میکنن. بچه صغیر داره حرامه، یک حبه قندش حرامه. من دوستی داشتم به رحمت خدا رفت، بختتن یعنی تصادف کرد، دوست چندین ساله ما یک دونه بچه صغیر داشت، بقیه بچه‌هاش هم کبیر بوده، بچه‌هاش هم رفقا، یه دونه بچه صغیر داشت، بچه پسر 10 ساله داشت. ما میخواستیم بریم با رفقامون منزل ایشون بنشینیم روی فرش که ترتیب قصه دفن و کفن و اینها رو بدیم. از مرحوم آیت الله آقای اسم محمود سیستانی مجتهدی استادمون اجازه گرفتیم برای نشستن روی فرش این. و برای اینکه خب حالا که رفتیم نشستیم الان تو این خونه یک چای آوردن جلوی ما، مالمون صغیر هم هست عنوان حاکم شهر، چون اجازه دادن تا قیم تعیین نشده که ما یک دونه چایی بتونیم بخوریم که به همین بچه توهین نشه، یهو فکر نکنه خونه ما دیگه همه چیزش به هم ریخت. بنده از مال میت همین جور از میشود بزن و بخشش کردن و سفره انداختن. چرا به رسم اهل بیت نرفتی؟ مستندتن به سنن اولیائک. عزیزان این شام اربعین در منزلتون، بخصوص خانم ها، خانم ها اگر بخوان کاری بکنن میتوانن انشاءالله در منازل، یک لیست تهیه کنید سنت های اهل بیت در خانه چیست. سنت اهل بیت که دستور اهل بیت است در این که وقتی مردی وارد خانه شد زنش وظیفش چیست ببینید. وظیفش اینه که به استقبال او بره، ولی واجب شرعی نیست، اما این سنت اهل بیت. هر کجا بودم امیدم خانه بود، فاطمه بر روی من در می گشود، خنده های دلگشا یادش بخیر. آقای میخواد از خونه بره، خدا حافظ، خدا حافظ خانم سر جاش نشسته. سنت اهل بیت این است که خانمش با تا دم در خونه بدرقه بره. حتی مرد ممکنه بگه آقا من راضی به زحمت شما نیستم، شما استراحتتون میکنید نیایید. خانم باید بگه درست شما راضی نیستید، اما ما باید سنت اهل بیت رو حفظ بکنیم. من باید سنت اهل بیت رو حفظ بکنم. دقیق میفرمایید چی عرض میکنم؟ خودمون رو به زحمت بندازیم که نه زحمتی نیست، تا سنت های اهل بیت رو حفظ بکنیم. سنت اهل بیت در گفتگوی درون خانه و سنت و سنت و سنت. حالا یک دهن خواهم به پهنای فلک، میلیون ها سنت هست و ما میتوانیم. شاید عرض کردم سال گذشته خدمتون، رفتم بافک، در بافک یه جمع مذهبی ولایی خیلی خوبی دیدم، همه دلسپردگان حضرت ولی یأس سلام الله علیه و دلدادگان حضرت رضا. اینا یه کار خوبی کرده بودن، خودشون یه جمعی را انداخته بودن نهضت احیاء سنت های اهل بیت، لیست تهیه کرده بودن، شروع کرده بودن در انواع مسائل مختلف، انواع مسائل مختلف، در رنگ لباس، در رنگ کفش، در مو. بعد ببینید ما فعلا یک افرادی شدیم که عقب نشینی میکنیم، چون توجه به فرهنگ اهل بیت نداریم، دستمون خالی است، از خودمون چیزی اختراعی ابداعی هویتی نشون نمیدیم، تحت تاثیر دیگرانیم. الان چند سال شما میبینید بعضی مثلا سر و موی جوانهای مجموعه جامعه ما به چه روزی افتاده. خب ما مقصریم اگر ما به جوان خودمون گفتیم آقا موشونو کردن سنت اهل بیت، روغن زدن به مو با روغن بنفشه، با روغن که مرحوم علامه مجلسی نوشتن، و اینا آثاری داره. بنده زخم معده داشتم، رفتم پیش یک کسی که چیزهایی داشت، گفت شما باید به سرت فلان روغن رو بزنید. بعدن من در مطالعات علمی به اینجا رسیدم که اون روغن در آرامش بخشیه و اعصاب مؤثر طبیعتاً در زخم معده ماست. شما میبینید مثلا شخص مذهبی مقید خوب معطر نیست، چرا ترک سنت اهل بیت کردی؟ ترک کردی؟ یه روز معطر نبودی، خیلی خوب، میگیم امروز یادت رفته. دو روز معطر نبودی، یک ماه حت نزدیم، میگیم آقا پول نداشتی عطر بخری. اما شما دو سه ساله اصلا اصولا معطر نیستی، خلاف سنت رسول خداست. رسول خدا فرموده است یا علی نان شبت را بفروش و عطر بخر. چرا عطر نزدی؟ بنده حوزه شده همین چند روز پیش، مؤسسه باید یک 50 نفر دوره جدید مصاحبه میکردیم و میپذیرفتیم، مصاحبه ها و امتحان با منده بود، کسی آمده طلبه، چرا معطر نیستید؟ تعجب کرده ما اصلا علمی میخوام، میگی چرا معطر نیستید؟ شما طلبه ای با سنت پیغمبر رو انجام بدید، چرا اینجوری؟ و دقت بفرمایید، اگر مثلا من 6 سال 7 سال از عمرم گذشت، آیا این حدیث رو از پیغمبر اکرم شنیدید؟ بله. به چه دلیلی، به چه جرأتی بی اعتنا از کنار این حدیث رد شدید؟ بعد همون دین میگوید خانم وقتی از خانه خارج شد، یک زن نباید بوی عطر و عطرکلون او رو کسی بشنود، اگر استشمام کرد ملائکه رو لعنت میکنن. کار عکس شده. اونقدر سنت ها فراموش شده که ما دوستی داریم، حالا من خیلی مشخصاتشو نگم اسمشون برده نشه، بسیار شخصیت وارسته خوب، ایشون شخصیت غیر ایرانی است، در 24-5 سالگی شیعه شده، الان شاید 60 سالش باشد، شیعه شده، سنی بوده شیعه شده، بعد رفته در یکی از کشورهای غرب، الان هم معمم در حوزه هم درس خونده، اونجا قوغا کرده برای تشیع، یعنی خدماتی انجام داده خارق العاده. اعجوبه ایست این مرد از همت. ما این سفر حج بودیم، بنده بودم و از میشود اهل بیتمون و ایشونو خانمش، شاید مثلا 20 روز در حج با هم بودیم، آزاد رفته بودیم، خانم ایشون یه خانم شخص معمم مذهبی روحانی، خانم ایشون اتکلون میزدن، اهل بیت ما به ایشون گفته بودن که خانم فلانی اتکلون زدن، معلوم شد اصلا ایشون خبر نداشتی. تو نه آخه اتکلون زدن و ات زدن نظافت، آقا نظافته، اما این روایات ماست، علت چیه که دوریم از روایات، شعر میخوانیم، فیلم میبینیم، سعی کنیم روایات اهل بیت رو در سنن و آداب ببینیم. از اون طرف ات زدن یک خانم برای شوهرش اونقدر مؤکده، سبحان الله، این دقت بفرمایید چی عرض میکنم. مهر فاطمه زهرا از کجا تامین شد؟ نه مهر زمین و نه مهر فرات و نه مهر شفاعت، مهر عادی مادی چی بود؟ 450 درهم. پول چی بود؟ پول فروش سپر امیرالمومنین. با این پول چی تهیه کردن؟ جهیزیه فاطمه زهرا رو. نصف این پول رو پیغمبر پول عطر دادن. شما تصورشو بکنید، با نصف این پول جهیزیه تهیه کردن، چند تا ظرف سفالی، دو تا بالشت، با نصف این پول پیغمبر اکرم عطر خریدن برای عروس، اونم عروس عرش فاطمه زهرا، که خانم سنت دین ما این است که نسبت به همسرش باید همیشه در درون خانه متعطر و متجمل باشد، در بیرون خب این سنت ها عوض میشه. مستندتن به سنن اولیائک. پس بد نیست، باز بنده تأکید میکنم، هر کدوم از عزیزان یک لیست از سنت ها بنویسن، خودمون رو مقایسه کنیم. الان برای کسی زحمت نشه، خواهش میکنم برای کسی زحمت نشه، چون من وظیفم حدیث خوندنه، خود من هم واقعا قادر نیستم این حدیث رو عمل کنم، مکرر هم سعی کردم عمل بکنم، دیدم نمیتونم. شاید جوان ها شما بتونید، مثلا شما شاید از الان تمرین کنید بتونید. در سنت های حضرت رضا نوشتم که حضرت رضا هیچگاه پاشون رو پیش کسی دراز نکردن. در سنت های حضرت رضا نوشتن که هیچگاه حضرت رضا در مجلسی تکیه نمیدادن. من خودم نمیتوانم الان، به زحمت نیفتید یا خجالت بکشید، خود من نمیتونم حقیقتا. چند دفعه هم اومدم امتحان کنم، دم نخرسم، ما علی حرفا نیستیم، نمیتونیم. اما بالاخره باید بدونیم که سنت امام ما چی بوده. در احوالات حضرت رضا نوشتن هیچگاه سخن کسی رو در بین کلامش قطع نکردن. خب در من نیست. و و و سنت های حضرت رضا چی بوده؟ سنت خوابیدن اهل بیت چی بوده؟ سنت بیداری اهل بیت چی بوده؟ ببینید تمام کارهای ما آخر الزمان فرمون مردم مست میشن، تمام کارهای ما شده عکس. سنت اهل بیت زود خوابیدن و سحر بیدار شدن بوده، سامرتن تهجرون. سنت ما شده تا دیر وقت بیدار بودن، صبح نماز صبح رو با کسالت خوندن، و بین طلوعین و حتما خوابیدن، بورکل امتی، این سنته. بورکل امتی بارکها، شهید ثانی در منیت المرید نقل کرده است، بورکل امتی بارکها، برای امت من برکت در صبحگاهان است. اول صبح. خب ما این سنت تر شده در ما، سنت سحرخیزی و صبحخیزی تر شده. خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده راز سبیل. خواب نوشین صبح با بیداری خوابی های شب تر شده. سنت در غذا خوردن و سنت و سنت ها خوبه، خوبه که ما لااقل اگر سنت به جا نمی آوریم بی اعتنای به سنت ها نباشیم. گاهی یک نکته به شما عرض بکنم برای تتمیم فایده، مرحوم شیخ اعظم، شیخ انصاری، شیخ مرتضای انصاری، استوانه فقه اصول شیعه، خیلی مرد میخواد که شما یک کتاب علمی بنویسید. این کتاب علمی 250 سال، 300 سال قوت و استحکام خودشون رو حفظ کنه، کسی نتونه قوت این کتاب رو بشکنه و متن کتاب درسی باشه. رسائل و مکاسب هر دو کتاب شیخ است. اعجوبه هم بوده در معنویت میدانی. این بزرگوار یکی از چشمهاشون تقریبا نیمه کور بوده، یکی از چشمهاشون هم ضعیف بوده. آدم خوشخطی هم نبوده که بگی به عشق خط. از ایشون قرآنی پیدا شد که از اول قرآن تا آخر قرآن رو به خط خود نوشتن، با خط غیر حرفه‌ای و غیر خوب. چرا؟ چون شیخ مقید بوده است که هر مستحب بیرو ولو یک مرتبه شده در عمر انجام بده. بعد از جمله مستحباتی که در روایت ما هست این است که قرآن رو انسان به خط خودش بنویسه. لذا با اون چشم و با اون گرفتاری های علمی و با اون اوضاع یه مرتبه قرآن رو نوشته و از رو قرآن خودش قرآن میخونده. این که ما مقید باشیم در تمام عمرمون، مثلا یه ضرب المثل امیرالمومنین دارن، خاطرتون هست ضرب المثل امیرالمومنین وقتی میخواستن بفرمان یک کسی خیلی بی عرضه است و خیلی ناتوانه، میفرمود اعجز من تارک غسل جمعه. خب یه غسل جمعه زیر دوش رفتن و عرض میشود یه پارچ آب بر خود ریختن چقدر زحمت داره. امیرالمومنین وقتی میخواستن بفرمان یک کسی خیلی بی عرضه است و خیلی عرض میشود که ناتوانه، خیلی بیاله، میفرمود این عاجزتر و ناتوانتر از تارک غسل جمعه است. من چند درصد ما مقید به غسل جمعه ای؟ که از کارهای تربیتی بسیار خوب این است که بچه 7-8 ساله رو روز جمعه غسل یادش بدیم، میگم برو غسل جمعه کن. این بعدها که غسل‌های دیگری هم لازم داره دیگه نیاز نداره که اینقدر بحران داشته باشه که چه جوری غسل کنه. اون برو غسل جمعه کن. بعد که غسل دیگری لازم داشت در سن بلوغش میگم نیت غسل کذا بود. این خیلی عجیبه. من خودم که به این ضرب المثل امیر المؤمنین میرسم تکون میخوره انسان که عجب. خب بنده سالها بارها حالشو نداشتن غسل جمعه، بعد امیر المؤمنین اینو مذمت میکنه. این آدم اینقدر بی عرضه، اینقدر بی حال غسل جمعه با اون همه تأکیداتی که نزدیک به وجوب استحبابش، نمیگم واجبه ها، اونقدر تأکید شده که نزدیک به وجوبه و گفته اگر کسی مقید به غسل جمعه باشد بدنش در قبل نپوسد. کتاب اجساد جاویدان رو بخوانید اگر محبت بفرمید تشبیر جلوتر، خیلی متشکر میشه. خب مثلا بنده ریش دارم، انسان مردی بالاخره موی صورت داره، این ریش چقدر باشه سنت داره؟ بله بله، قدر ریش سنت داره. ریشم رو چطوری شونه کنم؟ شونه کردنش سنت داره؟ بله. استحباب داره؟ بله. چجوری شونه کنم داره؟ که چجوری شونه کن چند متر. آقا شما هم حال دارید، این بحث دوری ماست دیگه. بعد ببینید ما در جاهایی میریم مستندتن به سنن اغیار میشیم، چون ما خب بالاخره هر کاری ادبی داره. مثلا طرف میره فرض کنید ورزش رزمی، نه خودش عرض میشود که چینیه، نه پدرش چینیه، نه نمیدونم شرق آسیاست، میخواد وارد تاتامی بشه که گود زورخونه حالا چینیا هست. بعد از استاد خودش اونجا دیگه نمیگه آقا چه دلیلی دارد که من باید حتما به لفظ اونها بگم سنسی، چه دلیلی دارم، من میخوام فارسی بگم که رخصت، مثل قدیم خودمون گود زورخونه. اونجا دیگه همه اینا کنار میده، اونجا میگه نه آقا بالاخره چه آدابی داره، ما باید به آداب شون عمل کنیم، طبق آداب اونها عمل میکنن انجام میدن. ما باید نماز که میرسه میگه آقا چی گفته، ما اصلا باید عربی بخونیم. حتی در نماز، نمیدانم در سال گذشته در ذیل این مستندتن به سنن اولیاء خدمتون عرض کرده بودم یا نه، چند نفر الان از عزیزان برای نمازشون عبا دارن؟ خب مستحب عبا انداختن، یه دفعه حالشو نداشتم، یک دفعه عبا نخریدم، یک دفعه گرون بود، بله؟ اما دین ما گفت مستحبه، یعنی 40 سال 50 سال نماز خوندی با ترک همچین مستحبی؟ آقا عبا به نظرم مسخره میکنم، میگن چی شد شدی تو کنه و بکن. ببینید ما اصلا توجهمون نیست به امر خدا، این که در آخر سوره مبارکه یوسف فرمود ایمان نمی آورن مگر اینکه اکثر اینها مشتکن، همش میگیم مردم. بابا یک دفعه بگو خدا، یک دفعه بگو ولی از چند نفر عبا میندازیم در نماز؟ به ما گفتن در نماز عمامه ببندید، ولو یک متر پارچه رو به سرتون ببندید، یک متر پارچه رو به سرت ببندید، شال گردن رو به سرت ببند، خوبه یا بده خدای تو اینجوری خواسته دیگه. حالش تختمو بالعقیق، بالعقیق الیمانی، علامت المؤمن زیارت الحسین یوم الاربعین و تختمه بالیمین، بالعقیق الیمانی، تختمه بالیمین عقیق. آیا یک شخصی مذهبی مقید شیعه است؟ اون گفت که همش در عقیق الیمانی. بعد چیزایی که سنت نیست در میر ما سنت شده. الان اگر یک آقای ازدواج بکنه، برن برای خرید عروس خانم، برن برای خرید داماد، حلقه ازدواج نگیرن که هیچی، گفت کل عمرته نهوی فناس، اصلا منجر به طلاق میشه. برس اینجا مگر سر سال تولد بچه میاد، ما جشن تولد میگیریم، در سنت اهل بیت هست همچین کاری؟
نه
نیست. راشنان رو که راه رو فرهنگ غرب اومده بر ما غالب شده، بعد آفاتش هم به جان میبینیم. نیمه شعبان رفتم اصفهان، عزیزی از عزیزان که خدا به حق امیرالمومنین بهش خیر بده همتی کرد، در 110 مسجد اصفهان مراسم احیا یک ساعت بعد از اذان برگزار شد. در این حرکت بسیار خوب شب نیمه شعبان، چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی. من قول داده بودم که یکی دو تا از این چی رو، سحرها رو و مجالس رو خودم برم. از جام رفتم جایی دیدم کیکی گذاشتن به عنوان شب نیمه شعبان. 1174 این عمر مبارک امام عصر رو، حیات طیبه شون رو، با واقعا 1174 شمع باری که به هم چسبیده، این کلمه، این عدد 1174 رو نمیشته بود. بعد سحر بود، گفتن شما بیاید اینو آتیش بزنیم. خب من خلاف ادب دیدم که نکنم، اینو آتیش زدیم و این میسوخ. من گریم گرفت، گفتن چرا گریم میکنید؟ گفتم چون 1174 سال از عزیز زهرا مثل این شب میسوزد. لعبکین علیک بدلت دمو دما سباهن و مسا. اما برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مسلم ولی از به خریدن این شمع و به این کار راضی نبودن و این سنت اهل بیت نبوده که برای ولادتشون شمع روشن کنن. بوده؟ بعد شما فکر میکنید کار خوبی میکنید. آقا بچه‌مه، بچه‌تون باشه. شما یک جشن تولد میگیرید، برای بچه‌تون کیک فراهم میکنید، 4 تا شمع میگذارید، یک بچه دیگری نداره، پدر مادرش نمیتوانه. کی این بساط رو به پا کرده؟ شما کادو باید برای این بچه بیارن. یک کسی از الان اوضاع مادیش از جهت خانواده نمیتونه تأمین بکنه، نمیتونه الان کادو برای بچه شما بیاره. او شرمنده میشه، زنش مجبور میشه حتی دروغ بگه. همینجور میبینید آفت آفت آفت، لجن اندر لجن، به خاطر اینکه ما پامون رو گذاشتیم. ما شیعه ایم، باید ببینیم امام ما چیکار میکنه. از پیش خود داره کار درست میکنه، از پیش خود سنت درست میکنه. چنان سنت میشه که بچه من آخوند هم به من میگه بابا جشن تولد شب. واقعا من تقاضا میکنم گفتگوهای من یک طرفه نیست، هر کسی هر نظر داره الان بگه. چه وقتم هست؟ یه اشتباهی بفرمایید. حاج آقا حرام نیست، بس حرام نیست یک بحثه، بس سنت ها یک بحثه. در مشهد ما الان خود بنده ناراحتی زانو دارم، این آقای دکتر میرزایی خود ما گفته است که اصلا نباید روی زمین بشینن. خیلی از عزیزان بین درد امروز مبتلایان، آرتروز دارم، مشکل دارم، خب باید رو صندلی بنشینه. اما الان در این جلسه حاج آقا مشکل دارن، باید رو صندلی بنشینه. شاید نشستن رو زمین حرام باشه، اما ایشون که مشکل نداره که. شما مشکل نداره، شما مشکل نداره. در مشهد ما مسجد محل کجاست؟ محل ذکر خدا. دقت کنید این که سنت ها رو ترک کردیم بعد آفت پشت سر آفت. مسجد محل کجا بود؟ ذکر خدا. مسجد محل چی بود؟ سجده به خاک افتادن. قرار شد تعزیه کجا باشه؟ در خونه افراد برن یک تسلیت بگن، قضا هم براشون ببرن. مسجد شما، مسجد ما شد دارالاموات. یه نفر بمیره برن اونجا مسجد رو بگیرن، مسجد که محل سجده است. طرف یا وضو نداره یا طهارت نداره، کی اصلا مقید نیست، بیان که بین آقا تسلیت بگن. تسلیت در فرهنگ اهل بیت این است که بیاد بگن که آقا اعظم الله لکم الاجر، خدا صبر جمیل و اجر جزیل به شما بدهن. ما از خودمون آداب درست کردیم، پرده بنویسیم، گل ببریم. اینا فرهنگ اهل بیت نبود، تبدیل شد به اسراف، تبدیل شد به تفاخر، تبدیل شد به تکاثر. خب حالا مسجد محل ذکر خدا، کی گفته مسجد رو میشود به اجاره داد؟ مسجد رو به اجاره میدن. نوع مسجد نمایانگر طبقه اجتماعی میته. حالا در مشهد اینجوری شده، حتما ترمون شما بدتر از مشهده. یعنی برخی از مسجد کست شأن میت ماست، مسجد خدا، خانه خدا کسی چنه میت ما که اونجا برن بهش تست. حتما باید مسجد مثلا فرسون کجا باشه؟ خودم بلد نماز خود دیگه، حالا ما نخواستیم به شما دقیق فرمودی؟ خب بعد صاحب مسجد، هیئت امنای مسجد که امنای خانه خدایان، خانه خدا رو میدن به دارالاموات، مرده کشی و مرده خوری. پول میاد، پول چی کار کنه؟ این پول چیکار کنم؟ پول بیسابقه که جمع شده با یک کاریش بکنم. مسجد مشهد رفتیم دیدیم دور به دور تمام این مسجد رو مبل گذاشته، تمام مسجد مبل راحتی، همه آمدن لمیدن، لنگا رو انداختن رو میگن. خب بعد آقا بره منبر مثلا راجع مرگ صحبت کن. من رفتم منبر، چون من در مجالس تأسیس صحبت نمی کنم، چون طرف اومده در دقیقه بره، اصلا نمیخواد چیزی گوش بده. چرا به یه کسی که نمیخواد کلمات امام صادق گوش بده من زور بزنم که به حضرت عباس پیشین که میخوام بهتات شما خواهم نچین؟ نمیم حدیث دوست نگوییم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه داره. تم همه آقایان غیر از پیر مردهایی که واقعا پاشون مشکل داره، همه بیایید پایین بنشینید، پایین دو زانو بنشینید، چون قرار است سخن امام صادق بشنوید. بیایید پایین بنشینید. مسجده؟ کی گفته مسجد رو مبله کنید؟ اگر پیغمبر نمیتوانستن این کار رو بکنن، میتوانستن یا نه؟ در همون زمان کلیساها کرسی داشت. مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، اصلا رسمی نبوده. بعد ما سنت فرمود در آخر الزمان مساجد اونها معمور است، آبادان است از بنا، مخروب است از هدایت. پولی که صرف تزیینات این مسجد شده میتوانه صدها جوان رو هدایت کنه،
صدها مدرسه، صدها کتاب، میتوانست یا نمیتوانست؟ ببینید یک سنت رو ترک کردیم، همینطور رفتیم جلو، رفتیم جلو، رفتیم جلو، بعد میریم جلو. وقتی پا رو پشت سر امامت نگذاشتی کج میری. وقتی کج رفتی مرحله اول انحراف کمه، از سریا میرود تا سریا میرود دیوار کج، انحراف هرچی میری جلوتر بیشتر میشه، آفاتش بیشتر میشه، آفاتش بیشتر میشه. میگن خب جشن تولد اسمش جشن دیگه، این که سینه زنی نیست، این که عزاداری هم نیست، یه موسیقی هم بگذاریم که شاد بشین. بعد موسیقی تبدیل میشه به رقص، یک کسی هم رقص، یک کسی هم کج. بعد میبینی جنایت اتفاق افتاد، جنایت فجی به خاطر یک لحظه در جشن تولد که زمینه معصیت های بعدی شد. مستندا به سنن اولیائک، من نمیدونم این حرفا سختی در این زمان گفتن ها، مثلا سنت اهل بیت حتی در نمای ساختمان چی بوده؟ یاد روایت داره. سنت اهل بیت در فرش خانه چی بوده؟ فرش بر روش عکس باشد یا نباشد، عکس حیوان باشد یا نباشد، اگر بود چه کنیم؟ اینا رو حضرت رضا دستور فرمودن، حضرت رضا دستور فرمودن. فرشی که میخوام روش نماز بخونم عکس حیوان داشته باشه یا نداشته باشه، اگر داشت چی کنم؟ سنت اهل بیت این است که شما رو به عکس نمیتونید نماز بخونید، مکروهه. عکس هر کی میخواد باشه، پدر عزیز شما، استاد عزیز شما، شیخ المشایخ شما، مرجع تقلید شما، رو به عکس خوندن نماز مکروه به شدت. باید عکس رو بردارید. دم در باز نماز خوندن مکروهه. آداب تخلی چه دینی کانونی نیست؟ آداب توالت رفتن، دستشویی رفتن برای ما گفتن. دقت بکنید اگر با بی‌اعتنایی از کنار اینها رد بشیم، میدانید در حق کی جفا کردیم؟ در حق امام صادق که با اون همه رنج‌ها شب عزت رو ببرند بیارند، اون همه احضارها تا بتوانند دین خدا را به تمامه و سنت‌های الهی را، اونقدر سنت‌ها مهم است، مسننتن به سنن اولیائک، زیارت جامع کبیره را بخوانید، بینتم فرائزه و سننتم سنته. من یه روایت شیرین براتون بخونم. فرمود ناخونهای خودتون، خب مو یا ناخون هر وقت بلند شد بگید، اما سنت چیست؟ فرمودن روز جمعه. فرمود وقتی این کسی میخواد ناخون بگیره، از انگشت کوچیک شروع کن، از انگشت کوچیک دست چپش، بعد بیاد تا آخرین انگشت سمت راست. وقتی هم میخواد ناخونش رو بگیره، بگه بسم الله و بالله و علی سنت رسول الله. بعد روایت داریم کسی که ناخونش اینجوری بگیره آمرزیده میشه. خب تعجب نکن، آقا ناخونش رو گرفته آمرزیده میشه؟ بله، اگر یک کسی اومد در این ریزیکاریا گفت خدایا من به سنت رسول تو و تو مقیدم، واقعا این در خور رحمت خدا نیست؟ خداوندی چون این بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم. یک کسی اومد در ریزیکاری‌های کاراش گفت خدایا من مطیع رسول تویم و به سنت او عمل میکنم، این مستحق رحمت بیشتر نیست؟ عرض کرده بودیم بارها، فرمود یک لیوان آب شخص میخورد مغفور میشه، آمرزیده میشه. چطور؟ فرمود یک لیوان آب رو میخورد، اولش میگه بسم الله، جرعه اول میگه الحمدلله، جرعه دوم الحمدلله، جرعه سوم الحمدلله، خدا میفرماید یا ملائکتی اشهدو انی غفرت الله، آمرزیدمش. چرا؟ از ساحت عزت حق فرمود یک لیوان آب خورد، سه مرتبه من رو یاد کرد. اونقدر سنت ها دقیق است که برای بنده هم اتفاق افتاده، برای شما هم اتفاق افتاده. ذهنم مثلا فلان جاست، فلان کار گرفتار، اومدم سر سفره نشستم دارم غذا میخورم، وسط سفره یادم اومده که اصلا بسم الله نگفتم. امیرالمومنین در هر لقمه بسم الله میگفته، این سنت امیرالمومنین. بسم الله نگفته. و امیرالمومنین عرض میکند که یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، شروع کردم غذا خوردن، وسط شاد اومده که بسم الله نگفتم. نگفتم مهم نیست که بابا بخود بره دیگه، حالا یادت رفته دیگه. واجب که نبوده، واجب که نبوده. قصه مرحوم امیرزا هاشم عاملی عرض کردم خدمتتون، فکر میکنم سال گذشته عرض کردم، تهران یادم هست گفتم، بد نیست برای تنبه که ایشون گفته بود در بالا سر امیرالمومنین مشغول نماز بودم، نماز اصلش نماز مستحبی، به تشهد که رسیدم گفتم السلام علیکم و رحمت الله، چون السلام علینا و علی عباد الله صالحین و السلام علی که ایها النبی مستحب دیگه، السلام علیکم و رحمت الله. یک پیر مرد همچین ظاهر جودیده ای که نار من نشسته دیگه کسی هم نبود، نمازم تمام شد، من مثلا یک فقیه آیت الله با تشر به من گفت چرا اون دوتا سلام رو ندادی؟ بله مهد میگم چرا دوتا سلام رو ترک کردی؟ گفتم ترک کردم، کردم مستحب بود. اون مستحب بود؟ گفتم بله. به همین راحتی؟ گفتم بله. گفت خاک بر سرت، گریه داره اگر باطنش رو بدانید، گریه داره. گفت خاک بر سرت، ببین تا گفت ببین بالا سر امیرالمومنین یک اشاره کرد، چشمم پرده برداشته شد، دیدم وای باغ‌هایی رو میبینم، اوضاعی رو میبینم. یک اشاره کرد بسته شد. گفت دیدی؟ گفتم بله. گفت این باغات و این درجات رو از دست دادی به ترک این دو سلام. مستحب بود. بله. اومد خدمت امام صادق حرف بزنه، چیزی رفت تو گلوش، به خیر و خیر افتاد و به سرفه کردن، امام فرمود بسم الله نگفتی، بسم الله نگفتی. چه سنت های اهل بیت؟ سنت اهل بیت این است که هر کاری به نام خدا باید آغاز بشه. حتی میگن پاتو میخوای بذاری تو توالت بگو بسم الله، فرمود وقتی خواستی بری تو توالت بگو بسم الله تا شیطان در تو طمع نکند. خب ما سنت ها رو فراموش میکنیم و تکیه بر سنت ها و آداب کم کم انسان رو منور میکنه، نورانی میکنه، دلش رو آماده میکنه. واجبات هم حضرت زینو فرمودن، حضرت زینو فرمودن شما روی یک لبه پرتگاه میتونید راه برید؟ بله. خب پامو اونور نمیگذارم، اما نمیرید، میگه چاید حواسم نبودی که مرتبه رفتم پایین، یه مت دو مرت اون طرف تر میرید، اون طرف تر میرید. حضرت رضا در قصه مستحبات و در قصه حرام ها، مکروهات و واجبات دقیقا این مطلب رو فرمودن. جرأت بر مکروهات و مکروهات و مکروهات انسان رو وارد حرام میکنه، جرأت بر ترک مستحب انسان رو به ترک واجب وادار میکنه. وقتی من جرأت پیدا کردم، مقید بودم، هیچ شبی هم قصه نخوردم که نماز شبم قضا شد، خب نماز صبحم هم کم کم قضا میشه. یک کسی که نماز شبش قضا شد، صبح بلند شد نماز قضای شبش رو خون، نماز صبحش ممکنه قضا بشه؟ ابدا. لذا آقایون من خودمونه که میبینم واقعا مایوس میشم. مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه چند سالشون هم کردن؟ قریب مثلا 84 سال. تا روزهای آخر عمر در مسجد شهدا، مسجد بنای مشهد، هر کیشون رو میدید چون تمام نوافل رو انجام میده، تمام نوافل، نافله مغرب، نافله عشاء. مرحوم آیت الله آقای عاشقی عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی مردی بود، هم فقیه بود هم روزه‌خون، بهترین شاگردان آقای خویی. یک سالی ایشون با خانواده ما محرم بودن، یعنی عموی خانواده ما به یک معنا محسوب می‌شدن، عموی رضایی. یک سالی افطار ما جایی دعوت بودیم، ایشون هم بودن، پیرمرد مثلا اون زمان 75 ساله، ما مثلا آدمای 35 ساله 25 ساله، همه نشستیم قبل از بعد از آن نماز نخونده نشستیم سر سفره، ایشون رفتن نماز مغربشون رو خوندن، نماز مغرب رو خوندن. آقا بعد تمام دعاهای ما رمزون، تمام نوافل، یعنی ایشون سه رو بعد از اذان مغرب مشغول بود، روزه هم بود، و عادت کرده مستحبات انجام بده. من گفتم حالا این که واجب نیست، بشینیم زر زخره بخوریم فعلا. خیلی بعدم خوردن دیگه، خوردن همان رو گفت، خوردن برای ما حکم تیر خلاصی رو دارد، افتادن همان. بعد از افطار سنگین میشم میفتم، بعد نماز مغرب مثلا ساعت 9 شب، بعد دیگه نافله ای در کار نیست، دعای محرمسون در کار نیست، همین جور کدر، کسل کسل کسل، دیگه نشاطی در ما نیست، نشاط روحی نیست، بوی معنویت در ما نمیاد. نمازمون بوی نماز نداره، عبادتمون. من که آقا ماه رمضان آمد و رفتم بوی ماه رمضان نشیم. درسته، درسته. مستندتن به سنن اولیائک، عرض بنده بود. که از مستحبات این است که آب رو که خوردیم الحمدلله بگیم. از مستحبات این است که آب خوردیم یاد حسین بکنیم. مستحب چیست؟ کاری که امام کرده باشه. اگر امام به یک کاری مداومت داشتن معلوم میشه که این کار مستحبه. باقر العلوم آقایان، باقر العلوم میفرمایند پدر من زین العابدین 40 سال بعد از عاشورا به جز روز عاشورا و روز عید فطر هر روز روزه بودند. به هنگام غروب و مغرب که مائده و سفره حضرت رو می آوردن در مقابلشون می گذارن باقر العلوم. و من پدر من بعد از اینکه نمازشون رو می خوندن سر سفره می نشستن، اول نگاهی به این غذا می کردن و نگاهی به آب و کان یبکی می گریستن. باقر العلوم می فرمان اونقدر می گریستن که لقمه ای که به عنوان افطار هر روز در دهان می گذاشتن با اشک آمیخته می شد. آقا چرا می گرید؟ فرمان قتل ابی عطشانا، قتل ابی جاء، پدرم گرسنه بود در لحظه ای که او رو کشتن. این حدیث رو من خودم ندیدم اما شنیدم از انسان موثقی که شب مهمان امام رضا بود. شما دیدید حضرت رضا در مهمان نوازی قوغاست. حضرت رضا کسی از اصحابشون مهمانشون شد، حضرت غلام داشتن، برو بیا. خودشون به دست مبارک خودشون رخت خواب براش بند کردن. رخت خوابشون خود حضرت آوردن، متکاش رو گذاشتن، خوابید. حضرت ملافه رو بر روش انداختن، تشریف بردن مشغول نماز شب. این میگه من در دلم گفتم کیست به مانند من که حضرت رضا برای من رخت خواب انداختن. حضرت فرمودن فلانی مبادا شیطان تو را فریب بدهد، اوج پیدا نکن، من وظیفه میزبانیمو انجام دادم. بعد این آقا میگه مهمان حضرت رضا بودن، در بستر خوابیدم، حضرت رضا اون طرف نماز میخواندن، من خوابم نبود. خیلی احساس خجالت کردم از خودم، حالی هم ندارم بلند شب نماز شب بخوانم. دیدم امام من رو ببین، شب همه شب در قیام است و رکوع، من هم شیعم. با همین خجالت بلندم نشدم نماز شب بخوانم، خوابیدم. صبح که سر صبحانه و ناشتا بودیم، من پکر بودم، افسرده بودم، شرمنده سرم رو پایین انداخته بودم. حضرت فرمودن چونی چرا اینجوری؟ گفتم آقا. فرمودن نه چرا غمگینی؟ گفتم آقا دیشب اون همه عبادات شما رو دیدم، دیدم شما کجا ما کجا، آقا چطور ما شیعه شمایی؟ فرمودن نه، دیشب تو عملی انجام دادید که من حاضرم نماز شبم رو با تو معامله کنم. من آقا تو صبح خوابیدم. فرمودن نه، من حاضرم ثواب نماز شبم رو بدم، ثواب اون عمل است رو به من بدهید. ها من کاری نکردم. فرمود چرا؟ نیمه شب تشنه شدی، آب رو برداشتی، از بالا سرت خوردی، وقتی خوردی به یاد جد شهید من افتادی، سلام فرستادی بر حسین. من حاضرم نماز شبم رو با اون سلام بر حسین نیمه شب تو عوض کن. کی به ما چنین دستوری داده که وقتی آب خوردید یاد حسین بکنید؟ خود حسین ابن علی. حدیث فرمودن از اون لب و دهان مبارک نخیر پیغام دادن از رگهای بریده. چطور؟ دلتون یک لحظه بسوزه ها. زوار امام حسین، حتی رفقای خودمون امروز روز 40 زیارت کردن، الان برگشتن هتلاشون، اسمشون ثبت شد جزو زوار حسین در روز 40. اونایی که پیاده آمده بودن کم کم دارن برمیگردن میرن. یا ابا عبدالله گرچه دوریم ولی از تو سخن میگویی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا میداند از محبت این دختر جناب سکینه با محبت امام حسین. یادتون هست لحظه وداع فرمود سکینه لا تحرق قلبی، بابا دلم را آتش نزن بابا. صبح روز 11 وقتی کنار عمش چه کردن با بدن پدر که دختر نمیشنسه، پرسید عمه این بدن بی سره کیه که در بغل گرفتی؟ فرمود دخترم این بدن پدر مظلوم توست. میفرماید خودم رو روی بدن پدرم انداختم، اونقدر گریه کردم که بیهوش شدم. در عالم بیهوشی از رگهای پدرم شنیدم که میفرمود سکینه سلام مرا به شیعان من برسان. الان جواب سلام بدید، و علیک السلام یا ابا عبدالله به ابی انت و امی، سلام مرا به شیعانم برسان و این پیغام را بده، بگو شیعتی مهما شربت و ما از به فسکرونی، هر وقت آب گوارا نوشیدید یاد من بکنید. او سمعتم به غریب او شهید فندبونی، هر جا سخن از غریبی بود سخن از شهیدی بود ندبه کنید، زار بزنید بر من. الله اکبر. لیتکم فی یوم عاشورا. امام حسین نفرموده است جای شما خالی وقتی کنار ابوالفضل بودم، جای شما خالی چطور زار میزدم بالا سر علی اکبر، جای شما خالی وقتی اونقدر غریب بودم میگفتم هل من ناصر ینصرنی، یک جا فرموده است جای شما خالی، میگید رفتم کربلا تل زینبی یه جات خالی که عالی بود، سامرا جات خالی. امام حسین یک جا به همه شیعه فرموده است جای شما خالی. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا، ای کاش بودید شما شیعیان همه تون هم میبودید، جمیعا تنظرونی مینگریستید من رو، کیف از تسخیل طفلی، چطور این بچه رو روی دستم بلند کردم، گفتم اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید، کیف از تسخیل طفلی و ابو ان یشربونی، چطور من گفتم آبش بدید کسی آبش نداد، ابا کردن، یا ابا عبدالله کاش آب نمی دادن، کاش می گفتن این بچه رو برو بگذار در دامن رباب از تشنگی بمیرد، نه اینکه وقتی نگاه کردید فزوبه من الازونه الال ازون. من عذرخواهی میکنم که امشب به جهت این کسالتی که دارم و سردرد شدید بیش از این نمیتونم خدمتتون باشم. انشاءالله که خدا به حق سوز دل زینب کبرا، به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم، دم المظلوم آقا یعنی خون گلوی علی اصغر، دم المظلوم یادتون باشه، به دم المظلوم یعنی خون گلوی علی اصغر. اونقدر این خون نازنین است که به آسمان پاشید، امام صادق فرمودن قطره ای پایین نیامد. الله اکبر. امام حسین بالا سر علی اکبر چندین مرتبه از پرده دل فریاد زد، بالا سر ابوالفضلش فرمود کمرم شکست، اما تسلیتی از آسمان نیامد. چه کرد داغ این بچه که همین جور که دست و پا می زد دل امام آتش گرفت، صدای هاتفی آمد که حسین آرام باش. چه گرده داغ این بچه با امام حسین؟ بگم دلهاتون بسوزه و خدا رو به اون قنداقه خونین قسم بدین. شنیدید قنداقه خونین؟ ارباب مقاتل نوشتن امام حسین چون مخاصم از روز قیامت در دادگاه روز قیامت، دیدن خون رو از حلق علی میگیرد، قنداقه رو خودش برو خون کرد. به دم المظلوم یا رب، به حق الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنی و به قبره و ساکنه و زواره و محبیه یا نعم المجیب، و به مولانا علی الرضی استجب دعواتنا یا کریم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اجل ولیک الفرج، انجز له ما وعدته، قرب زمانه، کسر انصاره، وانصر من نصره، وخزل من خزله، وجعل ذنوبنا بهی مغفوره، اعمالنا بهی مقبوله، حوائجنا بهی مقضیه، همومنا بهی مکفیه، ارزاقنا بهی مبسوطه، وامنن علینا برضاه، وهب لنا رأفته و رحمته، لا تنسنا ذکره و انتظاره، والایمان بهی و الدعاء له و الصلاة علیه. اللهم آفنا مما امتحنت خلقك في ايام غيبه وليك، وبلغه منا تحيه و سلاما، وزدنا بذلك يا رب اكراما. من چند دعا رو بکنم؟ آفرین آقا خودشون جلو اومدن، فاستبقوا الخيرات.
همه تون سعی کنید تا این ماه و سفر تموم نشده اسمتون جز روز و خونه ها ثبت کنید. سلام میگید شما. همه تون سعی کنید تا سفر نشده یک کلمه به شما اسمتون جز روز و خونه ها ثبت کنید. آخر سفر حضرت زهرا نمره میدن. والله اینجوریه. شک نکنید دیده شده. دفتر امضا میکنن. حضرت زهرا امضا میکنن. آقا من روزخونی بلد نیستم. چرا بلدی؟ لازم نیست جمعیتی باشه. تو خلوت خود این دو ملک مستمع هم. میتوانی بگی از آب هم مزایقه کردن کوفیان. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید. خاتم از قحط آب. می نویسن جز روزخونهایی از زهرا بهت نگاه میکنه. خانم ها تنها شدید بچه دارید خودتون در تنهایی برای فاطمه زهرا روزه بخوانید. لالایی میخوانید به یاد رباب بخوانید. به تو گفتم مکن گریه نگفتم قهر کن با من. به تو گفتم بخواب اسقر نه تا این گونه بیوشی. اسمتون دو تا سفر تمام نشده جز روزخونها بنویسید. جز روزخونها بنویسید. ولو که برای خودتون روزه بخوانید. تو ماشین دارید میرید روزه بخوانید. آفرین چون آمدم سلام بدم. ایشون سلام میده. سلامش مستحب به جوابش واجب. من واقعا از دعای بعد از گریه بر امام حسین و گریه در امام حسین خیلی چیزا گرفتم. بذار حواستون جمع کنید. دعا جدی است. بهترین موقع اجابت دعا بعد از گریه بر امام حسین است. اللهم ارزقنا زیارت الحسین وارزقنا شفاعت الحسین واغفر لنا ولوالدینا بالحسین ولمن وجب له حق علینا بالحسین نجنا من النار بالحسین ادخلنا الجنة بالحسين واجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة.